یه صلواتی بفرستید. خدا بگم این فتنه سرکوچه بکنه، ما بحثایی که دوست داریم بگیم و به نظرم خیلی ریشه ایه، هی ما را عقب میندازه، ولی خیلی خوبه این بحثا. خواهرانم برادرانم، قبل از اینکه شروع کنم این جلسه از درس رو، بذارید این تذکر رو بدم. بعضی وقتا که برخی مقالات یا برخی سخنرانی ها یا برخی حرف هایی رو که در سایت ها یا در مجلات یا جاهای مختلف میبینم، از اپروچی که نسبت به بحثای جدید در پیش گرفتیم یه احساس فوق‌العاده‌ای به دست میده. یعنی حس میکنم اینایی که الان داره در سطح جامعه مطرح میشه، این حرفایی که ما داریم میزنیم، مثلا بحثی جلسه پیش داشتم که معیار قضاوت ما در درون یک جامعه، حالا جامعه که موسا توش حضور داره، این چیه معیار قضاوت؟ به نظرم این بحث ما دقیقا داره تای حرفایی که الان وجود داره رو نشونه گرفته و داره اونجا رو بازسازی میکنه. همین اخیراً این الگوی زیست مسلمانی رو بذارید من بخونم، هنوز به این گزارش هایی که برام اومده اعتماد ندارم، بذارید خودم بخونم. ولی به کرات دیدم که بعضی ها میگن که مثلا همین پریروز آقای خباز تیتر اول روزنامه این بود که انقلاب کردیم که سیاست را اخلاقی کنیم، ولی الان مثلا وضعیت اخلاق در جامعه ببینید چجوریه. یا اشاره میکنن به برخی از ناهنجاری های اخلاقی که بین مردم ما وجود داره، که وجودم داره. بعد فوری چه نتیجه این میگیرن؟ بخونید این سایت ها رو، بخونید مقالا که بیا اصلا مگه انقلاب نکردیم که بعد جامعه از در اخلاقی بهتر بشه؟ من اولین جوابم به برخی از این سوالات اینه، اینا خانم ناظرین اینا میتونه بمونه ایشه شاید نداره این دستی الان بعد الان من بسم الله عمل میگم، اولین جوابم اینه که اصلا شما حتی اونجایی که درباره مشروعیت انقلاب اسلامی ایران حرف میزنید با صورت مسئله رو اشتباه فهمید. یه جمله‌ای داره امام خمینی، خیلی جمله عالیه، من این جمله رو فکر میکنم با عمق وجودم امام مثل یک استاد اعظم به من یاد داده. جملهش اینه، میگه هر جا که ولی قریب به این مضمون، میخواستم این جمله رو بگم الان یادم نیست، ولی قریب به این مضمونه که هر جا که ما هستیم انقلاب هست، هر جا که من هستم انقلاب هم، من نوعی یا من مسلمان، من کسی که میخوام اسلامی زندگی کنم. این خیلی جمله عمیقیه. انقلاب اسلامی رو تو ایستای دربار گفتم، انقلاب اسلامی از نگاه ما یعنی این که من میخوام بر اساس اسلام زندگی کنم، اگرچه مرتکب گناه هم میشه، میخوام بر اساس اسلام تصمیم بگیرم اگرچه اشتباه هم میکنم، میخوام بر اساس اسلام سیاستم رو تنظیم کنم، اقتصادم رو تنظیم کنم، حکومتم رو تنظیم کنم، دنیام رو تنظیم کنم، آخرتم رو تنظیم کنم، یعنی انقلاب اسلام. بنابراین اگر و این انقلاب اسلامی، این اندیشه هیچ جوری نمیتونه از صحنه زندگی بره بیرون مگر یک جور. من روزی که بفهمم، مثلا مثل آقای سروش بفهمم که نه بابا، لا خبر اونجا اولا وحی النزل، این شعر یزیده دیگه، لا خبر اونجا ولا وحی النزل، درست گفتم شعر رو؟ همینه دقیقش چیه؟ فکر میکنم همینه، اون شعر معروفی که یزید میخونه که میگه که مضمون شعر اینه که آل هاشم بازی کردن با ما و میخواستن حکومت رو به دست بگیرن، این بود که این بازی رو را انداختن، گفتن یک پیغمبری هست و یک خدایی هست و راستش رو بخوای یزید نهایت مستی این شعر رو میخوند، شعر خودش میدونی یزید شاعر فوق‌العاده‌ای بود، شعرش خیلی قشنگ. بعد این عبارت رو میگه که لا خبر اونجا بلا وحی نزد، نه خبری موند نه وحی نازل شد. اگر یه روزی من به این نقطه برسم از انقلاب اسلامی هم دست میشم، ولی تا وقتی که فکر میکنم اسلامی هست، آیا راه دیگه ای پیش پای من هست الا این که همه سعیمو بکنم که بر اساس اسلام زندگی کنم؟ شما مگر کار دیگه ای میتونید بکنید؟ خب حالا فرض کنیم در اقتصاد گند، فرض کنید یه عبارت گند زدیم به عبارت زشتیه، ببخشید من گاهی به کار، فرض کنید در اقتصاد خراب کردیم، در سیاست خراب کردیم، در فرهنگ خراب کردیم، اصلا جامعهمون خیلی افتضاحه، راست خیلی خیلی اشتباهات کردیم، فرض کنیم اینطور باشد، اوکی سو وات، حالا چیکار کنیم؟ فرض کنیم دیگه از این بدتر که نیست. خوب دقت کنید، اصلا فرض کنید حتی در مسائل اخلاقی، در مسائل اقتصادی خیلی مشکلات فراهم اومده، حتی فرض کنیم همه این حرفایی هم، این تهمت‌هایی هم که میزنن فرض کنیم درست باشه، تهمته که از وقتی انقلاب شده مردم دروغ‌گوتر شدن، این که تهمته. من بارها گفتم شاخ در میارم از جماعتی که از یک طرف همش ادعای نمونگیری آماری، ادعای داشتن تئوری علمی، ادعای فلان و بهمان میکنن، از طرف دیگه مثل یک آدم ابله همینجوری میگن آره قبل از انقلاب دین و ایمون مردم بهتر بود. حتی نمیرن تو این وبگردیای کودکانشون یه نگاهی به سایت های جهانی بندازن که چجور همه دنیا در این دهکده جهانی به نوعی نگران این شکاف نسل ها و این انحطاط اخلاقی است، فقط ما نیستیم. حتی نمیان نرخ این بی اخلاقی رو محاسبه کنن که آیا نرخ بی اخلاقی هم بعد از انقلاب اسلامی بیشتر شده؟ آقا شما بر پایه چه استدلال علمی نتیجه میگیرید که انقلاب اسلامی که آمد دین و ایمون مردم خرابتر شد؟ فقط به خاطر اینکه یه عده‌ای رو دیدید که نماز نمیخونن بعد از انقلاب؟ همین؟ میشه یه آمار مستند هم ارائه بدید؟ ولی من حالا میگم فرض کنیم همه این تهمت‌های ناجوانمردانه هم درست باشه، یعنی فرض کنیم به دروغ، فرض کنیم که وضع اخلاقی ما قبل از انقلاب به بعد بدتر شده، به دروغ فرض کنیم که وضع اقتصادیمون هم بدتر شده، به دروغ فرض کنیم وضع سیاسیمون هم بدتر شده، به دروغ فرض کنیم. همه دروغه، همه تهمته، ولی فرض کنیم همه اینا درست باشه، خیلی خوب، اوکی سو وات، حالا میخوایم چیکار کنیم؟ بسم الله، بگید حالا چیکار کنیم؟ من میگم بسیار خوب، من که حرفم از اول زدم، من میخوام بر اساس فلسفه زندگیم زندگی کنم. میتونید به من بگید این کارو نکن؟ میتونید به من بگید به خاطر خدا زندگی نکن؟ میتونید به من بگید به خاطر قیامت زندگی نکن؟ میتونید به من بگید به خاطر اندیشه هات، به خاطر باورها، به خاطر دستورات زندگی نکن؟ خب من خطا کردم، بله، گناه کردم، بله، نمیخواستم بکنم، خب کردم دیگه، حالا توبه میکنم، حالا چیکار بکنم بعدش؟ میشه به من بگید بعدش چیکار کنم؟ زندگی کردن من یعنی انقلاب اسلامی، یعنی میخوام فلسفه زندگی دارم، من به خاطر خدا زندگی میکنم، دنبال تکالیف زندگی هستم. خب حالا که میخوام به خاطر خدا زندگی بکنم، یک بخشی از زندگی من زندگی اجتماعیه، به خاطر همون خدا و متدولوژی که اون گفته باید زندگی اجتماعی مو سر و سامون بدم. زندگی اجتماعی سر و سامون بدم یعنی باید بکوشم بر اساس اسلام سیاستمو بسازم، بر اساس اسلام اقتصادمو بسازم، بر اساس اسلام فرهنگمو بسازم، بر اساس اسلام چه بکنم؟ خب حالا که میخوام دوباره این کارو بکنم، آیا معصوم شدم و دیگه گناه نمیکنم؟ دوباره شد همون انقلاب اسلامی. برای اینکه التزامم حفظ بشه به اسلام، باید ولی فقیهی داشته باشم، باید قوانین چک بشه، باید سیاست ها چک بشه. البته توی 30 سال تجربیاتی پیدا کردم که انشاءالله توی 30 سال دوم از این تجربیات بهتر استفاده میکنم. شما راه دیگه این سراغ دارید؟ اما اونی که فرض کنیم همه حرفای آقایون درست که مزخرفه، ولی حالا فرض کنیم درست که اخلاقمون بد شده که چرند میگن، که اقتصادمون بد شده که بازم چرند میگن، یعنی بدتر شده، یا توهمه، من واقعا فکر میکنم آقای موسوی یه وقتای دچار توهم شده که داریم یک بیانیه بدتر از ترکمانچای امضا میکنیم. ایشون درباره بیانیه تهران افاضه فرمودن که بدتر از ترکمانچایه. من نفهمیدم چرا. دریغ از یک کلمه استدلال، دریغ از یک کلمه تبیین. ایشون وظیفه خودشون فقط این میدونه که هر چی که نظام اسلامی میخواد ایشون بهش فحش میده. واقعا من قضاوت سالم به هم نمیگه که نظر سید حسن نصرالله رو بیشتر جدی بگیرم تا نظر بیمارگونه و توهم‌آلود آقای موسوی رو. خوندید حتما مصاحبه اخیر ایشون یا بیانیه اخیر ایشون؟ بیانیه تهران گفته بعد از ترکمانچای. منو یاد اون قضیه افتادی، گفت یا بیانیه رو نخوندی یا ترکمانچای نمیدونی چیه. شنیدیم که طرف میگفت چه میدونم من روزی 1000 بار میرم بالای کوه و برمیگردم. او یکی در جوابش گفت یا کوه نمیدونی چیه یا 1000 نمیفهمی چیه. حالا ایشون هم یا بیانیه نمیفهمه چیه یا ترکمانچای نمیدونه چیه. منم نمیگم حالا این بهترین بیانیه دنیاست. بالاخره بر اساس مصالح اسلامیمون، بر اساس عقلانیتمون باید با دنیا تعامل کنیم به سمت اهدافمون و با متدولوژی که دین از ما انتظار داره. اختلاف داریم. شمخانی اینو میگه، آقای سعیدی نماینده آقای خامنه‌ای تو سپاه یه حرف دیگری میزنه، اون یکی اینو میگه، اون یکی اونو میگه. بله اشکال نداره، اختلاف مشورت میکنیم و بالاخره تصمیم میگیریم. و کی میتونه قسم بخوره که بهترین تصمیم چیه؟ واقعا کی میتونه قسم بخوره؟ شمخانی یه قسمتایی از حرفشو تابلوش ارزشمندتر بود اگر منعکس میکرد. اونجایی که پرسید آیا شدم کرد نمیدونم، اونجایی که پرسید آیا ما نباید صلح میکردیم، جوابی داد که مضمونش این بود، گفت اگر صلح میکردیم به نظر شما الان چی به ما میگفتن؟ که ای خائن های بیشرف، شما که میدونستید صدام آدم نیست، تنبیه هم نشده، اون موقعی خرخرش رو گرفته بودید دستتون، چرا تا معلوم شدن متجاوز جنگ رو ادامه ندادید؟ اون موقع هم حرفو میزدن، جنگیدیم، حالا میگن چرا صلح نکردیم؟ صلح کردیم، حالا میگن چرا نجنگیدیم؟ قصه یه جاهاییش لااقل قصه ملا و پسر و خرشه که شنیدید دیگه. کسی هست نشیده باشه؟ خیلی خوب، لااقل یکی همه شنیدید. بله شما نشیده های اتاری؟ بس نشو، کار شیطانه بس. خیلی خوب. بله کی میتونه قسم بخوره چه تصمیم درست و تصمیم غلط بشه؟ همین قضايا هم همینطور. آقای خامنه‌ای ول میکرد جلوی این قضايا رو، یکی میرفت فردا بهش میگفت مرد حسابی، این همه دستگاه اطلاعاتی و نظامی و اینها، چهار تا اختشاش، چهار تا جوون نتونستی سرکوب کنی که حالا قضیه بخملی بشه؟ حالا جلوش وایساده، دیدی چند نفر کشته شدن؟ کی میتونه بگه که چه کار دقیقا درست بود؟ هیچ کس نمیتونه بگه. واقعا تا روز قیامت هم یه حرفایی رو نمیشه گفت. خود آقای خامنه‌ای هم قسم نمیخوره که این درست‌ترین کار دنیا بود، چون که قسم نمیخوره بهش وحی شده که. ولی میگه من دیگه تصمیمم این شد دیگه، هر تصمیم دیگه یا میگرفتم ممکنه بود حرف دیگه یکی بزنه. خیلی اما ببینید آقایون تای حرفشون چیه. خواهران برادران میان میگن مثلا به دروغ، واقعا به دروغ، یه دروغ یا لااقل واقعا بچگانه و نامستند. دین مردم خراب شده بعد از انقلاب، اخلاق مردم خراب شده، فرهنگ مردم خراب شده، چه میدونم اقتصاد خراب شده، سیاست خراب شده، همه چی خراب شده. بعد میخوان نتیجه بگیرن که خب چیکار کنیم حالا که خراب شده؟ خب باشه اصلا فرض کنیم خراب شده، من که جوابمو دادم. اگرم به فرض خراب شده باشه، ما کماکان باید بریم دنبال یه ولی فقیه، بریم دنبال این که انقلاب اسلامی را بندازیم. یعنی چی؟ یعنی بر اساس دینمون زندگی کنیم، مگر جای دیگه ای هست؟ اما یه حرف دومی داره میزنه درسای الان ما، داره میگه هیچ به جامعه بنی اسرائیل نگاه کردی؟ هیچ دیدی که اونها با چه مشکلاتی درگیر بودن؟ هیچ دیدی پیغمبر معصومشون چه کشید؟ اگه شما در اون دوران بودی چه می‌کردی؟ به یک تعبیر میخوام بگم اصلا فرض کنین جامعه بنی اسرائیل رو به انحطاط بوده دیگه. چه انحطاطی از این بیشتر؟ حالا خواهیم دید چه انحطاطی از این بیشتر که بعد از اینکه از دریا عبور میکنن تازه به موسی میان میگن که موسی میشه یک کاری کنیم ما اون صورت خدا رو ببینیم خدا چه شکلیه قیافش؟ این حرفشونه. موسی عصبانی میشه. اینا انحطاط نیست؟ موسایی که اینها رو نجات داده میرسن به جایی که لعنتشون میکنه. یا اصلا به گم شید. ریخ به هیچ کدومتون نمیخوام ببینم. اینا انحطاط نیست؟ با چه شاخصی میخواییم درباره یک جامعه دینی قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم؟ میبینید حرف من داره کجا رو نشونه میگیره؟ چون من دارم میبینم اینا که این سم مسموم، این سم مهلک رو چجوری دارن میریزن تو جامعه. همسر شهید باکری که خدا حفظش کنه انشالله، دیدم توی سایتی حرفش این بود که بله ما به خاطر اخلاق انقلاب کردیم. اولا این چه حرف سخیفیه؟ ما به خاطر اعتقاداتمون انقلاب کردیم، اخلاق هم یکی از لوازم اعتقادات ماست. و تازه من تقریبا میتونم شرط ببندم، حالا به همسر شهید باکری، همسر سابق شهید باکری من نمیخوام اهانتی بکنم، حتما هم خانم مکرمه ای هستن، ولی فقط حرف اون نیست. من یه کرور مشابه این حرفا رو میبینم. خباز هم همینو میگه، کیاکم همینو میگه، که موسوی هم همینه. نیازش نیمی از بیانیه هاش اگه یه حرف تئوریک توش داشته باشه همینه. نیمی از بیانیه هاش، شاید هم بیشتر، حرف دیگه ای نداره. که منم گفتم حرفاش بعضن هم بد نیست. آقای موسوی خیلی هم مالی نیست بعضی حرفاش، ولی بعضن هم بد نیست. خیلی خب، حالا اشکالاتی داریم بشینیم دوره هم. اولا این حرف جمله سعید شریعتیه، بالاخره هر کسی سهم خودش رو پیدا کنه. آقای موسوی شما که میگی با مترو نباید برخورد سیاسی کرد، ای والله منم قبول دارم. فقط فراموش نکن و اگر آزادگی داری این رو هم به مردم یادآوری کن که کسی که بیشترین برخورد سیاسی و با نهاد شهرداری کرد دولت آقای خاتمی بود دیگه. عزیز دلم، برای اولین بار از سر کینه با احمدی نژاد سنت راه دادن شهردار تهران به دولت و اینا در دولت اصلاحات جلوشو گرفتن دیگه. دیگه اینا همه میدونیم که بعدم بودجه شهرداری رو قطع کردن، بعدم احمدی نژاد که اسبشو زین کرد و ریاست جمهوری رفت سپاه کمک گرفت، پروژه های تهران رو پیش برد با کمک سپاه. اینا همه میدونن. بخشی از این 400 میلیاردی هم که میگن همین پروژه هاست که بعدها سعی شد تسویه بشه با سپاه مثلا. اینو که همه میدونیم. دولت شما چه بلایی سر شهرداری آورد در دوران که احمدی نژاد شد شهردار تهران؟ غلط کرد؟ بله. احمدی نژاد هم غلط میکنه؟ بله. بله، هر دوشون غلط میکنن، من اعتقادم همینه. ولی صادق باش، آزاده باش، به یاد بیار که دولتی که شما مشاور ارشدش بودی و دست چه مشاور ارشدش بودی همین بازی رو شروع کرد. به شروع نکرد، لااقل ادامه داد. میگی نظامی‌ها نباید وارد مسائل اقتصادی بشن، راست میگی، منم قبول دارم، اتفاقا منم قبول دارم، هنرم نمی کنی که این حرفو میزنی. ولی به آقای رفسنجانی هم یادآوری کن که اولین بار تخم این بازی رو شما کاشتی در میان ملت ایران. شما سپاه آلوده کردی به کارهای اقتصادی، حتی بذات اطلاعات آلوده کردی به کارهای اقتصادی. در زمان دولت آقای رفسنجانی شروع شد، یا لااقل ادامه پیدا کرد، واقعا شروع شد این بازی ها. اینو بگو. بعدم خیلی خوب، حالا که دیگه هنری نیست گفتن این حرفا، بله این مشکلات رو داریم، حالا چیکار باید بکنیم؟ باید بشینیم دور هم بر اساس یک ساختاری، بر اساس ساخت و سازی تصمیم بگیریم، بر اساس عقلانیت جمعیمون و بر اساس اسلام. شما راه دیگه ای بلدی؟ کسی راه دیگه ای بلده؟ اصلا راه دیگه ای متصوره؟ خیلی خوب، ما میخوایم همین کارو بکنیم. یه انتخابات کردیم، رئیس جمهور داشته باشیم، یه مجلس داشته باشیم. میگن نظارت استصوابی، من درباره این موضوع بعدا صحبت خواهم کرد. همینجا فقط اشاره کنم، در نظارت استصوابی هم خطا زیاد کرد، قبول دارم، چون نگهبان خطاهای بزرگی مرتکب شده، من اینو شخصا قبول دارم. ولی من انتظار از نظارت استثبابی دست کم یه چیزه، که دو چیزه که یکیشو به نظرم شورای نگهبان داره عمل میکنه، دومیش رو باید خیلی عمیق عمل کنه. اولیش چیه؟ که واقعا هر بی سر و پایی نتونه کاندیدا بشه. که به نظرم دومیش هر بی سر و پایی، هر سکولاری نتونه به مجلس و به نهادهای بالای سیاسی ما دست بیاره. هر سکولاری و استناد میکنم به سنت امام خمینی، مگه امام خمینی دستور نداد که مسعود رجوی حق نداره کاندید ریاست جمهوری بشه؟ مگه دستور نداد؟ این دیگه سنت امام خمینی که شما که اینقدر امام میکنی. استدلالش چه بود؟ اون موقع هنوز سازمان مجاهدین جنگ مسلحانه را ننداخته بود، رجوی میخواست کاندیدا بشه، امام خمینی گفت بیخود کرده بود. کسی که به قانون اساسی رأی نداده برای چی میخواست؟ کسی که مبانی انقلاب اعتقاد نداره برای چی میخواد کاندیدا بشه؟ و رسما امام خمینی اجازه داد، شورای نگهبان هم به اصطلاح در تو مخونی مسعود رجبی اجازه نداد که کاندید بشه، یعنی رد صلاحیتش. همین آقای موسوی خوینی ها نماینده شورای نگهبان بود برای نظارت استصوابی کاندیداهای ریاست جمهوری در اولین دور ریاست جمهوری که بنی صدر رو اینا انتخاب شدن. در آخر برید ببینید آقای موسوی خوینی ها، من یادمه در خطبه های پیش از جمعه نماز، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه سخنرانی میکرد، چجوری سلاخی کرده بود، قصابی کرده بود کاندیداها رو. حدود 200 نفر 250 نفر شاید بیشتر، شاید هم بیشتر، شاید رقمش تو حدود 1000 بود، کاندیدای اولین دور ریاست جمهوری ایران بودن در سال 59 58 59. 4 نفر تایید صلاحیت شدن، نماینده شورای نگهبان همین آقای موسوی خمینی ها بود. 4 نفر تایید صلاحیت شده که یکیش احمد مدنی بود که بعدن کودتاچی حساب در اومد، یکی دیگهش بنی صدر بود که بعدن فلان فلان شده حساب در اومد، یکیش هم حسن حبیبی بود و چهارمی زوارعی بود. ها نه، فارسی رد صلاحیت شد به خاطر اینکه ایرانی بود، اصل نبود. ساده طباطبایی یا زوارعی؟ فکر کنم زوارعی بود. حالا یک چهارمی بود بالاخره. خب این هم نظارت استثنایی زمانی که دست آقای موسوی خوینی ها بوده. من انتظارم از شورای نگهبان اینه که با درایت جلوی نفوذ سکولاریسم رو بگیر. استنادم هم به عقل است، به قانون است و به سنت امام خمینی. بعد یه جمله بعدی بگم در تندروی های شورای نگهبان در نظارت استثنایی که آقای خامنه‌ای همیشه سعی کرد اعتدال برقرار کنه. این که شهادت خود آقایونه، مگه معین رو تایید صلاحیت نکرد؟ مگه مهرعلی زاده رو تایید صلاحیت نکرد شخصا آقای خامنه‌ای؟ مگه در انتخابات مجلسی که اینها چونه می‌زدن از شورای نگهبان نخواست که بازم تجدید نظر کنید، بازم تجدید نظر کنید؟ مگه غیر از اینه؟ پس آقای خامنه ای که سعی کرد این اعتدال رو برقرار کنه، درد شما چیه؟ معین رو اون رو برد بالا، مگه شما یادتون رفته؟ به حکم حکومتی رو بردش بالا. چیکار بکنه؟ چیکار بکنه؟ این عرضه. خب این هم نظارت استثبابی. به هر حال در شورای نگهبان هم غلط وجود داره، درست وجود داره، اشتباه میکنن، خب همینه. ولی اگر یکی سی بیاد بگه آقا ما باید اجازه بدیم سکولار و غیر سکولار وارد مجلس بشن، من زیر بارش نمیرم و ملاک من برای تعیین سکولاریته بودن آدم ها چیه؟ ملاک من دلایل امنیتی نیست، ملاک من کبراهایی که به زبان میارم. الان هم شورای نگهبان عملا همینه میگه، میگه به ولایت فقیه اعلام اعتقاد بکنید، یعنی قبول دارید ولایت فقیه رو، نه تا التزام. شورای نگهبان درباره این قضیه، درباره رئیس جمهور میگه اعلام اعتقاد کن، بگو ولایت فقیه قبول دارم به عنوان یک اصل اساسی. قبول نداری اشکال نداره، زندگی تو بکن، رأیت هم بده، ولی دیگه نمیذارم کاندید رئیس جمهور بشی. برای اینکه این رکن رکینه قانون اساسی ما. این حرف معقوله؟ حالا اگه در عمل اینا گاهی افراط و تفریط میکنن، بله شما میتونید یه نهادی رو من نشون بدید که نمیکنه؟ میتونید؟ این از مهد نظر من این لکه ننگه، اگرچه تو دهنی خوردن اینا ولی این لکه ننگه. چرا باید کسی مثل محسن سازگارا تایید صلاحیت بشه و تیمش که اون بشه کاندیدای شهرداری تهران، شورای شهر تهران؟ یادتونه عکسای این مردک محسن سازگارا چقدر پایتخت رو پر کرده بود، شهردار آینده تهران؟ خب تو دهنی خوردن. تاج زاده که بالاترین رأی میان اصلاح طلبان تو انتخابات آورد، 15 هم شد. شما همه یادتونه تو دهنی خوردن. ولی این پذیرفته نیست از دولت اصلاحات که تایید صلاحیتی که هیچکم توش دخالت نکرد ازش گروهی بیان بالا که رسما دارن میگن کاندیدای شهرداری ما محسن سازگاراست. شما روزنامه هایی که سازگارا منتشر کرده رو ندیدید؟ شما اعتقادات و اندیشه هایی که محسن سازگارا منتشر کرده رو ندیدید؟ شما ندیدید محسن سازگارا چگونه ابراز شاگردی و خاکساری و خاک پایی میکنه نسبت به سروش؟ شما تردید دارید که سروش یک دشمن آمال و اندیشه های اساسی انقلاب اسلامی ایرانه؟ کسی تردید داره در این باره؟ شما تردید داری آقای احتسابی؟ شما تردید داری آقای هدیان؟ اشکال نداره، کسی تردید داره. من عاشق همین تردیدها هستم. هر کی تردید داره بیاد با هم باز کنیم بخونیم. من که سرم درد میکنه برای این کارا. عشقم این کتاب خوندن هاست. همون الانش هم از همه شما بیشتر کتاب میخونم احتمالا. من حرفم اینه. علی ای حال میخوام بگم دو نکته. یک، به یاد امام خمینی میخوام بگم آقا جان، انقلاب اسلامی یعنی هر جا که یک کسی که اعتقاد به اسلام داره زندگی میکنه، اما اعتقاد اسلام به عنوان چه؟ نه به عنوان یک مسلمانی که بخشی از زندگیه. جریان نفاق در ایستای دربات بگیر، اعتقاد به اسلام به عنوان علم زندگی، خود زندگی. زندگی توش خطا داره، فراز و نشیب داره، اشتباه داره، گناه داره، زندگی دیگه. شما راه دیگه ای سراغ دارید. این یعنی اعتقاد. و دو، با این شاخصهای مثلا معیاری نمیتوان انقلاب اسلامی محک زد. اخلاق بد شده، چی بد شده، چی بد شده که دروغ هم هست این حرفا، ولی من دارم درباره قوم بنی اسرائیل صحبت میکنم تا ریشه چنین تفکرات باطلی رو بکنم. و شما میدانید که این حرفا امروز چجوری مثل سم مهلک داره تزریق میشه تو جامعه. نمیدونم احساس من رو قبول دارید یا نه که اونا چی دارن تو جامعه تزریق میکنن از در فکری، و من چگونه دارم سعی میکنم پاتنش رو تزریق کنم. و این جنگ فکر و اندیشه است. این همون کاریه که موسی سعی می‌کرد با بنی اسرائیل انجام بده. و ما فکر می‌کنیم وظیفه دیگه هست. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نه درست داره کار. بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام: من کرمت علیه نفسه حانت علیه الدنیا و قیل له من اعظم الناس خطرا فقال من لم یرد دنیا خطرا لنفسه. حدیثی در امام سجاد علیه السلام که من اجازه بخوام به خاطر وقت اندکی که داریم دربارش زیاد صحبت نکنم، فقط ترجمهش کنم و جای شما باشم چنین جمله ای رو با طلا می نویسم و همیشه جلوی چشمم می سارم. خیلی می خواستم درباره این حدیث صحبت کنم، یه حدیث عرضش من بیست. می خواستم درباره مفهوم عزت نفس و برخورد پراگماتیستی روانشناسی جدید با عزت نفس حرف بزنم.